والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ندم ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم بروح ملكوتي إمام رضوان الله عليه وشهدائي بعد مقام الإسلام وهمه حقدارانمون صلواتي اهدا میکن. بحث ما در شبهای گذشته به اینجا رسید که درباره اخلاق اجتماعی اولی مسئله ای که مطرح میشه یا اولین موضوع اخلاقی که منطقا باید دربارش بحث کرد این است که حفظ افرادی که در اجتماع شرکت دارند، حفظ حیاتشون، حفظ نفوسشون، این خودش اولین ارزش اخلاقی است و متقابلا ضربه زدن به حیات افراد، نمونه کاملش قتل نفس است، اولین ضد ارزش اخلاق، ارزش منفی داره اخلاق به حساب میاد. البته اخلاق به همون معنایی که عرض کردیم، معنای وسیعش، یعنی همه ارزش های رفتاری. در جلسه گذشته دیشب عرض کردیم که بعد از حفظ حیات انسان هایی که در یک جامعه عضویت دارند، مجموعاً اون جامعه را تشکیل دادن، نوبت می‌رسه به اینکه رفتار این افراد نسبت به همدیگه باید چجور باشه. گفتیم با توجه به اینکه صرف وجود چند فرد، چند انسان، حالا فرض کنید 5 نفر باشه یا 5 میلیون نفر، صرف وجود این افراد کافی نیست بگیم که یک جامعه انسانی تحقق پیدا کرده. جامعه باید ارتباطی بین افراد برقرار بشیم، اهداف مشترکی، رفتارهای مشترکی، مقررات مشترکی داشته باشن تا بشه جامعه واحد. ولا افراد پراکنده هستن، مجموعشون جمع عددی دارن، 1، 2، 3، 4، یه مجموعه 10 نفری هیچ ارتباطی با هم نداشته باشن، این جامعه نمیشه. پس بعد از اینکه فرد به وجود آمد و حیاتش حفظ شد، نوبت می‌رسه به اینکه این فرد با افراد دیگه چگونه ارتباطی باید داشته باشند که جامعه تشکیل میشه. این ارتباطات بر اساس چه نظامی و چه مقرراتی باشه تا جامعه مطلوب تحقق پیدا کنه. بعد نیست اشاره بکنم که همونطور که در مسئله قبلی عرض کردیم که درباره اینکه حفظ نفس لازم است و قتل نفس بسیار کار بدی است، در مکاتب اخلاقی از لحاظ مبنا نظرهای مختلفی هست و حتی در بین مسلمین هم، متدینین هم، گاهی چنین تصور میشه که قتل نفس یک امر منکر بدیهی است و دیگه احتیاج به دلیل نداره. همه میدونند آدم کشی خیلی بدی. و این امریز مشترک بین همه مکاتب اخلاقی، هیچ مکتب اخلاقی نیست که آدم کشی را تجویز کنید. پس اولا این مسئله بدیهی، ثانیا احتیاج به بحثم نداره چون همه درش مشترک هم دیگه. حالا اخلاق انسانی باشه، اخلاق الهادی باشه، اخلاق الهی باشه، همه اینا قبول دارن، این دیگه احتیاج به بحث نداره، مسئله مشترکیست و همه قبول دارن. ولی اشاره کردیم که این تصور نادرست نیست. اگر ما فکر کنیم که قتل نفس خود به خود یک منکر بدیهی است، استثناء برنامه‌ریزی حکمی است برای یه موضوعی ثابت میشه ذاتی اون موضوع، تا اون موضوع باقی است حکمش هم ممنوع. اگر قتل نفس ممنوع است، ضد ارزش است، ضد اخلاق است، هر جا کسی کشته بشه باید بگیم یک گناه بزرگی و بزرگترین گناهان اجتماعی را مرتکب شد. و حالان که اینجور نیست، قتل نفس در صورتی که به عنوان قصاص باشه در همه مکاتب اخلاقی کمابیش پذیرفته شده، حتی گاهی به عنوان مجازات عمومی، دفاع از حقوق اجتماعی گاهی تجویز شده. در اسلام هم حدودی داریم که بعضی از کارهاست حدش قتل است. اگر قتل، حرمت قتل، ممنوعیت قتل یک امر بدیهی باشه، باید بگیم اینها تناقض داره با یک امر بدیهی، اینها ضد امر بدیهی است. و یک اشاره هم کردیم، البته باز اینها رو من تکرار میکنم به خاطر اینکه دور از اذهان ما و دور از وظایف اجتماعی ما، حتی وظایف ما حوزوی ها، اینا تلقی میشه در صورتی که اینا نقش بسیار مهمی در زندگی ما و در انجام وظایفمون و وظایف اولیه روحانیت دینی محسوب میشه، ما غفلت میکنیم ازش. خب ما در السنه خودمون هم میگیم که بعضی از احکام حسن و قبح عقلی، خب قتل نفس که از مصادیق قبح عقلی است و هر عاقلی بگیر میگه آدم کشی بند، کما اینکه راستگویی یکی از مصادیق حسن عقلی است و هر کسی میگه راستگویی میگه خیلی خوبه. عرض کردیم که گاهی راستگویی بد، گناه است و دروغ گفتن واجب. مثالش رو زنی میشه بخواهیم. این مسئله در اینجا هم میاد که در قتل نفس هم گاهی نه تنها گناه نیست بلکه واجبه. و لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، اگه حکم قصاص نباشه و کشتن آدم جانی مطرح نباشه، قتل گسترش پیدا میکنه، جامعه رو فرا میگیره. خود این که حکم قصاص داشته باشیم، بعض انسان ها رو باید کشت، این منشأ حیات جامعه است. و در موارد دیگری هم اونجایی که شارع دستور داده، ولی ما مسائلش رو دقیقا نفهمیم، ولی همین مسائل وجود داره و اگر نباشه ضررهای کلی به انسان و زندگی انسانی و اجتماعی میاره. اینو بحثا کردیم، باز تکرار میکنم برای اینکه توجه پیدا کنیم اختلاف در مبانی فلسفه اخلاق یا سایر بخش‌های فلسفی چه ضررهای بزرگی میتونه به زندگی اجتماعی مسلمان‌ها بزنه، کفار که هیچ. ما تلقی با این بود که ما یک احکام بدیهی عقلی داریم، حسن و قبح عقلی در اینجا هم شامل به دیگه کسی عقل داره حرف بزنه. طرف میگه که آقا پس اگر اینو به حکم عقل هر قتلی قبیح هست، پس شما قصاص رو نمی کنید. و ملاحظه می فرمایید که امروز افکار اجتماعی روز، حالا به دلایلی هم بحث اون رو بکن، یکی از اصلی ترین بحث هایی که راجع به حقوق بشر مطرح میشه حق حیاته و تلاش های زیادی میشه که به عنوان یک کار ارزشمند اخلاقی اعدام ممنوع بشه همینجا مطلق. طرفدارانی داره که مطلق حکم اعدام ممنوع بشه و استناد میکنن به اینکه حق حیات اولین حق بشره، هر بشری قبل از هر کاری این حق داره که حیات داشته باشه. شما به چه دلیلی کسی را سلب حیات میکنید؟ مسئله شوخی نیست. اگه این جا بیفته یعنی بخش عظیم احکام اسلام برباد. نه قصاص جایزه، نه حدود اعدام جایزه، نه جهاد ابتدایی جایزه و خیلی چیزهای دیگه. این جوابی باید تهیه کرد. همینشون بگیم ما این حکم بدیهی عقل است و یه جایی خرمون از پل برونیم، این مسئله حل نمیشه. باید بحث کنیم ریشه چیه، مثلا حکم عقلی اینجا به چی تعلق گرفته، آیا بدیهیست یا نظریست، اگر نظریست برهانش چیه، آیا اون حد وسط مساویست با موضوع یا اخص است یا اعم است، یعنی آیا برهان واقعیست یا ما تصور میکنیم برهانه. اینا را یه بار دیگه هم اشاره کردم، باز تکرار میکنم برای اینکه بنده در این سن 85 سالگی این مسائل تازه به اهمیتش پی بردن. مثلا روحانیت چیکار به این کارا داره؟ حوزه علمیه چه ربطی به فلسفه اخلاق و حقوق بشر داره؟ اونا مالا غربی هست برای بحث کنن. به هر حال اینا شاهده بر این است که ما در زندگی جدی وقتی مواجه میشیم، مثلا ما دشمنان با مکاتب مختلفی، باید مسلح باشیم به سلاحی که بتونیم جواب اینا بدیم، جواب منطقی که هر عاقلی اگر هوای نفسانیش رو کنار بگذاره و تعصباتش رو، اون برهان رو بپذیره. خب موضوع این بحثه که دیشب مطرح کردیم این بود که برای ارزش های اجتماعی علاوه بر حفظ نفوس یه چیز دیگه هم لازمه، باید این نفوس با هم ارتباط داشته باشن تا منشه اعتبار یک نوع وحدتی بشه بین اینا. و نتیجه گرفتیم اجمالاً که یکی از مهمترین راه ها این است که بین انسان ها روابط عاطفی سالمی برقرار میشه، همدیگر را دوست داشته باشند، بخوان با هم خدمت کنند، انس بگیرند با هم. اگه بنا باشه افرادی باشند تک تک مثل گیاهایی که تکرو هستن ربطی به هم ندارن، یا حیواناتی که وحشی هستن هیچ کدومشون با یکی دیگه با هم زندگی نمی کنن، صرف وجود اینها این منشأ برای اجتماع و ارزش‌های اجتماعی نمیشه. اینجا همین سوال مطرح میشه که اصل این که باید بین افراد انسانی در یک جامعه برای اینکه یک جامعه صحیح شکل بگیره لازمه با هم انس داشته باشند، با هم ارتباط برقرار کنند، همدیگه را دوست بدارن، بهان با هم خدمت کنند، مقرراتی باشه که این خدمات را سامان بده، مقرراتی باشه یک در یه حدی لازم رعای عدل در این حدی و بیش از حد الزام احسان، مسائل مستحب. خود این حکم چه حکمی؟ خیلی راحت بر اساس خیلی از تصورات که این حکم بدیهی عقل، عقل میگه آدم ها باید هم دیگر دوست داشته باشن، با هم دیگر دشمنی نکنن، سعی کنن اجتماع با هم جوش بخوره، افراد با هم بیشتر ارتباط برقرار کنن تا جامعه شکل صحیح بگیره، از منافعش برخوردار میشن. خب نتیجه گرفته میشه که پس زندگی فردی اعتزال انزوا مطلقا ممنوعه. اگه بناس واجب است که افراد با هم انس بگیرن، با هم همکاری کنن، هم یاری کنن، یه کسی بگه ما خواهم تنها زندگی کنن، این ممنوعه دیگه، زده اونه، مثل قطر نفس میمونه در مقابل حفظ نفوس. اونجا حفظ نفوس واجب بود، قطر نفس میشد گناه. اینجا هم حفظ ارتباط لازمه، این انعزال میشه ممنوع. آیا اینجوره؟ ما میتونیم بگیم عقل میگه هر جور انزوایی، هر جور اعتزالی ممنوع است و گناه است، درزش اخلاقی است. بعضی ها راحت اینا را میگن، گاهی برای مسائل مذهبی هم بهش استناد میکنن. مثلا در بحث هایی که برای افکار انحرافی صوفیه بحث میکنن، میگن اینا طرفدار عزلت هستن و این خلاف عقله. عقل میگه باید دادن با هم معاشرت کنه و بابده. اینا هم طرفدار عزلت هستن، میگن تنها زندگی کنید، هرچی میشه خلوت داشته باشید، با دیگران کمتر معاشرت کنید. تو بحثای مذهبی مونه نازیک میشه. خب حالا یکی سوال میکنه داستان اصحاب کهف چگونه توجیه میشه؟ قرآن یک سوره بزرگ را در وسط قرآن به نام سوره کهف نامیده. حالا قرآن ننامیده، به هر حال به این اسم معروف است. داستان مفصلی را در این داستان شروع میکنه، با تفصیل با ریزکاری های بیان میکنه. محورش مسئله اعتزال کسانی است. اذ اول فتیتو الالکهف و قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة و هیئ لنا من امرنا رشدا. ام حسبت ان اصحاب الكهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. و میگه نام فستتون آمنوا بربهم و زدناهم هدا. داستان از این قبیله، از اینجا شروع میشه که جوانانی به قرآن فتیه تعبیر میکنه. این یک بار اخلاقی هم داریم، جوان مرد بودن اینا، تنها جوانی سنی منظور نیست، جوان مردانی پیدا شدن، یه تصمیم شجاعانه عجیبی گرفتن و خدا چقدر اینا رو کمک کرد. داستان چی بود؟ یه عده جوان مرد پیدا شدن، دیدن در محیطی که زندگی میکنن اون وظایف دینی خودشون رو درست نمیتونن انجام بدن. اینا مشرک هستن، بت‌ها میپرستن یا سلاطینشون را براشون قداست قائلن. گفتن چه وضعیه این که زندگی نشد، ما باید خدای واحد را بپرستیم، با اینا که نمیشه زندگی کرد. خیلی هاشون هم صاحب منصبهای بزرگ بودن، تو بعضی داستانهای روایی های نامد که از وزرای اون دقیانوس بودن به اصطلاح. تصمیم گرفتن که از جامعه برن بیرون و سر به بیابون بگذارن. از شهر رفتن بیرون تا بالاخره رسیدن به یک غاری و گفتن بریم حالا تو این غاری توقفی بکنیم تا ببینیم چه میشه، چیکار بشینیم مشورت کنیم چیکار میشه. از اول فتیتو الالکهف. بعد از چند آیه، حالا من همه قرآنم حفظم نیست، یعنی این سوره کهف هم همش حفظم نیست، میرسه به اینجا که المعلل اشکال را و اذ اعتزلتموهم و ما يعبدون الا من و ما يعبدون الا الله فاعوا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته و يهيئ لكم من امركم مرفقا. تصریح نشده اما از لحن کلام برمیاد که اینجور بهشون الهام شد، به ذهنشون رسید. حالا که از این بت پرست ها جدا شدید و نمیخواد با اینا زندگی کنید، پناه ببرید به کهف. اعتزلتموهم، اعتزال کردید، مثلا لفظ اعتزال را به کار میبرید. اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله فأووا الى الکهف. نمیگه کار بدی کردید، میگه برید به کهف، در غار زندگی کنین. ینشر لکم ربکم من رحمته و یهیئ لکم من امرکم مرفقا. تا راه فراری از این مصیبت و گرفتاری خدا براتون پیش بیاره و زندگی خوبی براتون میسر کنه خدا. و رفتن در کهف و ضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا. اینا که خسته بودن و گرفتن و خوابیدن، خدا میگه چندین سال. تو این آیه تصریح نشده چند سال، سنین عددا، چندین سال ما اینا را در خواب فرو برد. آدم های زنده مالا خواب رفته، چندین سال. آدم چند روزه که خواب باشه، غذا بهش نمیرسه، از گرما و سرمای مرتبی ممکنه نداشته باشه، نابود میشه، میمیره. میگه چندین سال ما اینها رو زنده نگه داشتیم در خواب. ضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا، تا بعد از چندین سال بیدارشون کردیم. یکیشون گفت ما چند وقته اومدیم اینجا، چقدر توقف کردیم؟ گفتن توقف لبث را یوما و بعد یوم، یا یه روزه یا کمتر از یه روز. نفهمیدن که چقدر طول کشیده. خب این داستان رو قرآن میگه و ما میگه ما این کار رو کردیم. خدا میگه ضربنا علی آذانهم فی الکهف، بعدش هم ما بیدارشون کردیم تا اینکه لیعلموا ان وعد الله حق و ان الساعه آتیه لا ریب فیها. تا آخر داستان، حالا منظورمون داستان سرایی نبود، منظورم کلمه و اذ اعتزلتموهم، که قرآن یک نوع اعتزال را تجویز میکنه و حتی اینو مقدمه صلاح و فلاح و موفقیت و مرضی خدا میدونه. مثلا ما این کار را کردیم، این چجور میشه؟ اگر مطلقا انزوا کنارگیری از اجتماع بده، پس این اصحاب کهف چطور قرآن تعریفش رو میکنه و اینها رو میگن من آیاتنا؟ خب جوابی که همه کم و بیش میدونیم اینه که بالاخره اینا به یک استثناءاتی داره، یه مواردی پیش میاد که گاهی لازم میشه آدم یه کاری هم در خلاف موازین اخلاقی متعارف انجام میده، اونم یه استثناء. از اون طرف میتونیم بعضی از پیغمبران اصلا ازدواج نکردن و یه خانه هم اتفاقا غالبا هم تو بیابونها و از این شهر به اون شهر و اینا مهاجرت میکردن. مصداق بینش حضرت عیسی علی نبینا و علی علیه السلام، 30 چند سال عمریشون در میان مردم زندگی کردن، ایشون نه همسری انتخاب کرد و طبعا فرزنداری هم نشد، جایی هم وطنی هم اتخاذ نکرد، از این شهر به اون شهر، از این روستا به اون روستا میرفت دعوت میکرد مردم را بدهیم. خب این هم زندگی اجتماعی و برقراری رابطه با همه انسان ها نیست. این دو تا نقص به این قاعده. سوم، این ارتباط گفتیم یعنی آدم با دیگران، سایر انسان ها را دوست داشته باشه، بخواد باشون نزدیک بشه، ارتباط برقرار کنه، اجتماعی باشه. خب لازمش اینه که آدم هیچ انسانی را دشمن نداشته باشه. اگر واجب حکم بدیهی عقل است که انسانهای دیگر را باید دوست داشت، باید باشون ارتباط برقرار کرد، پس دشمنی نباید با کسی که. اتفاقا یکی از مبانی که در فلسفه اخلاق امروز در دنیا مطرح همینه، یکی از ارزش‌های اخلاقی اینه که آدم هیچ انسانی را دشمن نداشته، خیر همه را بخواهد. و باز می‌دونید در بعضی از مکاتب اخلاقی میگن یک ارزش اصیل است و اون دیگر خواهی است. اصلا ارزش‌های اخلاقی همه برمیگرده به این که آدم دیگری را دوست بداره. ضد ارزش اینه که آدم خودخواه باشه، همش فکر خودش باشه، این ضد ارزش. ارزش اینه که آدم دیگر خواه باشه. خب مراتبی داره، اول حقوق واجبش را رعایت کنه، بعد کمک کنه، احسان بکنه، حتی تا برسه به اینکه جانش هم را فدای دیگران کنه. این میشه ارزش اخلاقی قله ارزش ها. دیگه نمیگیم کدوم انسانی، هر انسانی را آدم با دوست، چون انسان هم نوعشه با دوستش. دشمنی یعنی چی؟ یکی از مکاتب اخلاقی امروز رایج در دنیاست که محور ارزش‌های اخلاقی دیگر خواهی است. ترجمه میشه تو عبارت‌های فارسی و بحث‌های نوشته‌های فارسی هم همین معنا دیگر خواهی تعبیر می‌کنه. خب اگر اینجور هست، پس این دشمنی‌هایی که ما در دینمون به خصوص در مذهب ما در کنار تولی تبری داریم، یکی از فروع دینی. قرآن در متن کسانی اول می‌فرماید اشداء و علی الکفار، خیلی اینا سخت گیرند در مقابل کفار. بدا درباره الگو گرفتن از زندگی حضرت ابراهیم میگه قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم. الگوی زندگیتون از حضرت ابراهیم و قوم او بگیرید. چیه اون الگو؟ اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ممن ما تعبدون من دون الله بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضاء ابدا. مدح میکنه کسانی رو، جامعه ای رو به عنوان الگو معرفه میکنه. اولین وصفی که برای اینا ذکر میکنه دشمنی با منحرفینه. اذ قالوا لقومهم انا براء منکم بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضاء. این دشمنی بین ما ادامه خواهد داشت تا دست از کفرتون بردارید ایمان میرید، حتی تؤمنو بالله و عبد. اگر دوست داشتن همه انسان ها به کفر عقلی است، عقل میگه همه انسان ها به دوست دارد، با کسی نباید دشمنی کرد. اگه یه همچه حکم عقلی قطعی ما داشته باشیم، این استثناء چیه؟ وجه این استثناء چیه؟ حالا بحث هایی هست در اینجا، نمیخوام واردش بشم، شاید هم از عهدش هم درست بر نیان. اولین نکته ای که میخوام باز تکرار کنم برای چند دومین بار اینه که عزیزان ما در حوزه باید توجه داشته باشن غیر از این اشتغالات سنتی که ما داریم، یک تحقیقاتی، یک علومی، معارفی، درسایی ضرورت دارد به عنوان وظیفه واجب شرعی، باید اونا رو بیاموزیم و به دیگران بیاموزانیم و ازش در بحث‌ها و در تبلیغ اسلام در داخل مناطق اسلامی و خارج از اونها استفاده کنیم. نمونهش همین است که دارم عرض می‌کنم. خب اگر اینجور نبود که یک حکم بدیهی عقلی نیست، مثل اینکه عرض کردم در حتی قتل نفس هم قبحش حکم بدیهی عقلی نیست، یک دلیلی دارد، حد وسطی داره که حد وسطش مساوی با خود موضوع نیست. هر جا اون حد وسط باشه حکم ثابته، گاهی شامل نسبتش با موضوع اما خاص من وجهه، گاهی این هست اون حکم نیست، گاهی اون حکم هست و این نیست. اینجا ما اینا را میتونیم در فلسفه های اخلاق انسانی، مکاتب اخلاقی که صرفا بر روی همین معلومات مشترک همه انسان ها صرف نظر از اعتقاد به دین و خدا و قیامت و از اینا بحث می کنند، صرف هم خاطر همه منافع و مسائلی که بر کارها مترتب می شه، تا اونجایی که بنده اطلاع دارم اینها نمی تونند هیچ برهانی برای این استثناءات اقامه کنند. یعنی معلوم بدیهیست که آدم باید همه را دوست داشته باشه، به همه خدمت کنه. اصلا ریشه همه اخلاق و ارزش های اخلاقی دیگر خواهی است. دیگر دیگه استثناء نداره، همه انسان های دیگر آدم باید خیرشون رو بخواد دوستشون داشته. اونا هیچ نمیتونن برای این استثناء توجیه بگن. اما از نظر اسلامی چرا؟ از نظر اسلامی خود این یک حکم بدیهی ذاتی نیست، خود این به خاطر یک حد وسطی ارزش پیدا می کنه. زندگی اجتماعی از اون جهت که وسیله ایست برای این که انسان ها درش رشد پیدا کنند و نهایتاً به قرب الهی و ثواب ابدی برسند مطلوبه. مطلوبیت این و حسن این در این چارچوب. حد نصابش اینه که اولاً ضرری به زندگی به ابدیشو نداشته باشه. این دیگه کمترین چیزیست که تجویز میکنه این کار. کاری باید باشی که ضرری به زندگی ابدی نزنه، برای اینکه زندگی دنیا با آخرت قابل مقایسه نیست، یه چشم هم زدن نیست در مقابل زندگی آخرت. این شرط اولشه. بعد اندکی ارزش مثبت به اینه که آدم به خاطر نفعی که در اون آخرت نصیبش میشه یا از ضرری محفوظ میماند، یعنی ترس خوف از نار، عقاب و طمع در ثواب، این ارزش متعارف را برای ارزش‌های اخلاقی فراهم می‌کنه. این حد وسطه. اگر این حد وسط نباشد خودش ذاتاً مطلوبیتی نداره، نمیشه مطلوبیتی اثبات کرد. و البته بالاتر از این ارزش همونطور که عرض کردیم چیزی است که ما درست عقلمون نمی‌رسه، و رضوان من الله اکبر که انبیا برای دنبال اون هستند و سعی میکنند کسان اینا در این مسیر به سوی این قله حرکت بدن. حالا هر کسی به اندازه همت خودش بتونه یه مقداری این مطلوبیت قله را در خودش ایجاد کنه که طالب رضای خدا باشه. یریدون وجهه ابتغاء مرضات الله. از نظر اسلامی مسئله حل است. یعنی حسن و خوب هایی که ما بدیهی تلقی میکنیم، نه بدیهی نیست، نظری است. نظری است یعنی حد وسط دارد. حد وسط اگه مساوی باشد مطلقا حکم برای موضوع ثابت میشه، اما اگر اقل، اخص یا اکثر باشه اینجور نیست. بستگی داره به اینکه اون حد وسط در اینجا تا چه حدی وجود داشته باشه، به همون اندازه مطلوبه. وقتی نبود نداره. اونجا که میگیم حضرت عیسی علیه نبی جناب علیه و علیه السلام زندگی فردی و حتی بیابانگردی را به یک معنا، حالا تعبیر شاید جالبی نباشه، اما اینکه هیچ وطنی برای خودش اتخاذ نکرد، در یک شهری سکونت کنه، خانه ای بسازه، محل اقامت خاصی برای خودش، اینجوری نبود. همش بیشتر در حرکت و سفر از این شهر به اون شهر و اینا. این اعتزال به یک معنا، اعتزال اصحاب کهف، اینا توجیه برمی‌داره، چون اینا بدیهی نیست خود حسن و قبهش. اگر کمک کند به سعادت ابدی مطلوب است، اگر وسیله ای باشد به هر اندازه ای که تأثیر کنه همون مطلوبیت رو خواهد داشت، و نهایتاً اگر طوری بشه که فقط برای رضای خدا انجام میگیره اون وقت مطلوبه. اعتزال شد از تزلتموهم، برای این ما اصلا از اینا جدا شدیم. ربنا آتنا من لدنک رحمتا و هیئ لنا من امرنا رشدا. دنبال این هستیم که راه هدایت رو پیدا کنیم، از فساد و انحراف و کفر و بدبختی نجات پیدا کنیم. اونا مانع میشد، اینا رو رها کردیم، چون اونا مانع ایمان ما، رشد ما، ترقی ما، رضایت تو میشدند، از اینا جدا شدیم. خدا اینا رو پذیرفت. فعبو الالکه یعنی شر لکم ربکم من رحمته و یهیئ لکم من امرکم مرفقا. روی مبانی اسلامی، یعنی تعبیر حالا طلبیگیش بکنه، بنابر فلسفه اخلاق اسلامی، اینا قابل استثناء هستن، برای اینکه حکم دارشون ذاتی نیست. باید ببینیم اون حد وسط تا کجا تحقق داره، اون که علت این حکم بوده تا کجا اون علت هست. علتش باید دخالت در سعادت ابدی باشه. اگر لااقل عدم ضرر برای او، تا اقل مراتب حسن لااقل اباحه را داشته باشی و تأثیرش باید دفع عقاب اخروی و یا جلب ثواب اخروی و نهایتا رسیدن به رضوان الهی باشی. اگه هر چی دخالت داشت در این به همون اندازه مطلوبه، اگه زدش بود به همون اندازه مذمومه، هیچ کدامش برای اونها ثابت مطلق دائم ضروری بدیهی نیست. این بر اساس فلسفه اخلاق اسلامی است. ما برای اینکه بتونیم اینا اثبات کنیم باید بریم در مبانی فلسفه اخلاق بحث کنیم. چند مکتب وجود داره، دلایل اونا چیه، اونا به چه استدلال اون مبانی را پذیرفتند و بر اساس چه احکامی مترتب میشه. ما اگه مخالف هستیم در بعضی احکامش باید در مبانیش خدشه کنیم. اون مبانی اگه بدیهی باشه که خدشه بردار نیست، باید بحث کنیم ببینیم که خب بدیهی هست یا نه، و بالاخره اگر خودمون هرچه بگیم باید برسونیمش در استدلال منطقی به اصول اولیه و بدیهی. اون وقت میتونیم در مقابل دیگران از موضع خودمون دفاع کنیم. در امروز یکی از مهمترین مسائلی که شاید تا کنون شاید باور نکنید، بر خدا هم نمیدونستم، بعضی از اساتیدی که اصلا خارجی هستند در مؤسسه خدمتشون هستیم، اونها به من گفتن و خیلی هاشون اومدن مطالبش رو برای من نقل کردن. صدها کتاب در خود آمریکا و اروپا علیه مسئله حقوق بشر نوشته شده که هیچ برهانی نیست، این مسئله سیاسی است. اینا درست کردن برای اینکه سران قدرت‌های بزرگ از اینا سوء استفاده کنند. اینا هیچ برهان عقلی نداره. خود اونها نوشتن کتاب‌های علمی بی‌طرفانه. اون وقت ما خیال می‌کنیم یه حکم بدی مگر میشه؟ حقوق بشر است، آزادی است، نمی‌دونم حق حیات کسی رو نمیشه بهش خطر، چی هست؟ فوق دینه. حقوق بشر فوق دینه. حقوق بشر باید اجازه بده که هر کسی دین داشته باشه. ما وقتی می‌خوام استدلال کنیم برای اینکه ما میخوایم اسلام داشته باشیم، تبلیغ اسلام کنیم، ولی باید استناد کنیم به ماده چندم از حقوق بشر که مردم آزادن در انتخاب دین. میخوام ببینید حقوق بشر میگه شما آزادید، پس با حق داریم مسلمان باشیم. کار ما به اینجا رسید. خود اونها صدها کتاب در نقد حقوق بشر نوشتن و ما این را مطلبی بالاتر از قرآن و وحی الیاذ بالله تلقی میکنیم. این کار ما به کجا رسیده؟ خودمونم محصور کردن در این چارچوبه یک بحث های سنتی از وظایف اصلی ضروری ترین بحث ها ما را غافل میکنیم. اینه که باید تجدید نظر کنیم در برنامه هامون، در درس هامون، تحقیقاتمون، و چیزهایی رو ببینیم ضرورتش بیشتر هست و نامه. به هر حال بدون شک زندگی اجتماعی منافعی دارد، همه میدونیم محسوسه. تا اونجا منافعش روشنه که اینا به عنوان حکم بدیهی بسیاری از عقلا تلقی میکنند. این منافع چودم منافعه؟ خب میگم داره اینکه وقتی ما زندگی اجتماعی داشته باشیم میتونیم نیازهای زندگیمون رو بهتر تأمین کنیم. حالا مثال سادهش فیلم عوامانه بگیم و رد بشیم، یک گروه قصاب میشه، یک گروه نونوا میشه، یک گروه معلم میشه، یک گروه بنا میشه، کارهای تقسیم میشه، همه از اینها استفاده میکنن و هر کسی هم به حق خودش میرسه. اگه بنا بود یه نفر هم بنایی بکنه، هم کشاورزی بکنه، هم دامداری بکنه، هم قصابی کنه، هم نون بپزه، هم همه کاری بخواد بکنه، هیچ کدومش به جایی نمیرسه. نیازهای بشر تأمین نمیشه. پس لازمه باید زندگی اجتماعی. این مطلب خیلی روشن است. این منافع هیچ کس درش انکار نداره. اما آیا در زندگی اجتماعی ضررهایی به کسی نمیرسه. خب میگن که برای جلوگیری از اون ضررها ما قانون رو وضع می‌کنیم و بعدم برای اجرای قانونم قانون جزا و مجری قانون رو جلوگیری می‌کنیم تا حدی که بشه. حدی نشد که دیگه هیچ، از قدرت خارج بحث نه. ولی حالا فی حد نفسه، قبل از اینکه کسانی عرض کنم به مجازات کشیده بشند و دادگاه و مقامی بیاد اون حکم را اجرا کنند و مجازات کنند و برای زندان یا چیز دیگری، خود این اثر از نظر عقلی چجوره؟ ما گفتیم منفعت داره، بسیار خوب، یعنی ضرری ندارد زندگی اجتماعی. بگیم فرض دارد که یک اجتماعی تشکیل بشه هیچ ضرری برای کسی نداشته باشه، شاید فرض عقلیش محال نباشه، اما عملا اون چه ما باش مواجه هستیم اینجور نیست. در هر زندگی اجتماعی مفاسدی و ضررهایی هم از ناحیه اجتماع به افراد میرسه، از فردی به فرد دیگه، از گروهی به فردی، از گروهی به گروهی. این خون ریزی ها، جنگ ها مفاسد اجتماعی است دیگه. با این وجود این که هم منفعت داره هم ضرر، چطور باز میگیم اجتماع لازم است باید تشکیل بشه؟ یک قاعده دیگه عقلانی داریم در اینجا که اگر چیزی هم منفعت داشت هم ضرر، باید ببینیم نفعش غالب است یا ضررش غالب. نه همه میفهمیم. تا اینجا تقریبا همه نظام های حقوقی هم اینو پذیرفتن. میگن ما وقتی یه قانونی وضع میکنیم این معناش نیست که برای به هیچ که ضرر نمیزنه، به یه افرادی هم ضرر میزنه، منتها نفعی که میرساند به افراد جامعه بیش از ضررش است. این منطق مقبول است. قرآن هم یه همچه منطقی داره. کجا؟ یسألونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما. منطق رو ببینید، منطق مقبول صحیح است. میگن سوال میکنن درباره مشروبات الکلی و قماربازی که از نظر شما در دین شما چه جوره؟ خب اونو میدونستن که پیغمبر معنی میکنه و میگه انما الخیر و خمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجسون من عمل شیطان. اینا میخواستن بحث کنن. خب به چه دلیل شما میگید مطلقا باید نه مشروب خورد نه قماربازی کرد و لوازمش؟ قرآن استدلال میفرماید فیهما منافع للناس. اولم روش عرض کنم پیروزی در بحث را یاد میده. با یک کسی میخواد بحث کنید، از اول یه جوری بحث نکنید که بگه این عناد داره با ما، حرفش پذیرفتنی نیست. اول یه جوری شروع کنید که جلب توجهش بشه، بگه فکر کنه قابل حرفای حسابی دارید شما که بپذیرید. قل فیه ما یسالون کلن خمل و المیسر قل فیه ما اثم کبیر و منافع للناس. منافعی دارد، ما نمیگیم هیچ منفعتی نداره. حالا منافع چی هست؟ در این بحث مطرح نشده. بعضی ها گفته یه منافع طبیعی داره که مثلا گاهی برای بعضی از بیماری ها مثلا میتونه اثر داشته باشه، یا منافع مادی منظور لذتی میبرند مثلا اینا هم. حالا با در مقام تفسیر آیه نیستیم که منافع منظور چیه. به هر حال میپذیرد که منافعی دارد، هم خمر هم میسر. در مقام بحث با دشمن میگه من قبول دارم منافعی دارد، اما اثمهما اکبر من نفعهما. علت این که ما تحریم میکنیم اینه که ضررش بیش از منفعتش. البته ضرر تعبیر نکرد اینجا، اثم گفته. حالا اثم دوباره با تفسیر کنیم و که مناسبت داره در اینجا بماند. خلاص بحث خودمونیش اینه، بله ما قبول داریم منافعی داریم، اما ضررهاش بیش از منافعشه، لذا باید تریم. این اصل پذیرفتنی است که اگر در چیزی دو حیثیت داشت، دو جهت داشت، یک جهت حسنی، یک جهت قبحی، یک منفعتی، یک ضرری، باید مقایسه کنیم ببینیم منفعتش بیشتره یا ضررش. اگه کاری کنیم که همش منفعت باشه، خب نعمل بود، اون خارج از فرضه. فرضی بود که هر دوش هست. اگه هر دو بود، باید محاسبه کنیم ببینیم کدومش بیشتره. خب این عکس من اسمهما اکبر و من نفعهما، اکبر یعنی بزرگتر، بزرگتر یعنی تعدادش بیشتره. این مقایسه که ما میکنیم، میگیم این گناهش بزرگتر است. این بزرگی با چه معیاری سنجیده میشه؟ و هر جا ما خواستیم دو چیز را به نفع و ضررش رو با هم بسنجیم، بیایم شماره بندی کنیم، بگیم این چند مورد ضرر دارد، اون چند مورد منفعت، این دارو برای چند تا مریض مفیده، برای چند تا مضره، اینجوری حساب کنیم. یا نه یه حساب دیگری هم داریم ما، حالا تعبیر خودمون طلبیگی بخوایم بکنیم، بگیم غیر از کمیت کیفیت هم مطرح است. چه ضرری داره، نوع ضررش با این نوع ضرر تفاوت، ممکنه حجم این ضرر منفعت بیشتر باشه، اما این اکبر نمیشه، حجمش بزرگتره اما ارزشش بزرگتر نیست. ما اگه بخوایم دو چیز نفع و ضررش رو با هم بسنجیم، اولویت برای یکی قائل بشیم، باید مجموع ارزشش را از لحاظ کمی و کیفی و اگر جهات دیگری هم دخالت داره، معمولا ما میگیم کم و کیف، حالا شاید مرتبه دیگری هم عمیق‌تر و صحیح‌تر وجود داشته باشه، اون مرتبه وجوده. و هر حال این را باید بسنجیم که ببینیم ضررش بیشتره یا منفعتش. حالا معاشرت با دیگران تا اونجا که نفع زائدی زیادی داره، ولو احیانا ضررهایی هم تحمل باید بکنیم، حالا ضررهای مالی یا حتی ضررهای اخلاقی، اما نسبت به اون منافعی که میبریم خیلی کمتری. حالا بین پرانتز عرض کنم، امروز ما زندگی اجتماعی که داریم، از ازدواج گرفته تا بچه دار شدن تا انتخاب شغل، همه اینا رو حساب بکنید، هیچ کدامش نیست که نفع خالص داشته باشه. من مثال ساده، بچه تو رو میذارید مدرسه، معلم باید به معلمان اخلاقش رو خوب نیست یا خوب درس نمیگن یا بدآموزی هایی هم دارن، فورا بچه تو رو میارید بیرون، حساب میکنید از اینجا بیرون بیارم بذارم کدوم مدرسه ای که بهتر از این باشد، اقلا ضررش کمتر باشد، نیست؟ حساب رو میکنید؟ مگه کسایی فقط روی پول حساب کنن؟ مفت باشه هرچی میخواد باشه، پول کمتر بگیرن، حالا یه بدآموزی هم داره مهم نیست، اونم یه محاسبه ایست دیگه. ما چه محاسبه ای باید بکنیم روی نفع و ضرر زندگی اجتماعی، ارتباط با دیگران، معاشرت یا انزوا، مشارکت در فعالیت های اجتماعی یا نه انفرادی کار کردن، تنهایی کار کردن، ما کاری به مسائل اجتماعی نداریم، چه محاسباتی باید بکنیم؟ این محاسبات بر اساس اون هدف نهایی است که از این کار در نظر داریم. اون کسانی که همه این منافع و مصالحشون، همه این انگیزه هاشون چیزایی است که در همین چارچوبه زندگی دنیا فراهم میشه، طبعا نفع و ضررها را روی نفع و ضررهای مادی حساب میکنه، این پول بیشتر توش در میاد یا اون، این بیشتر ضرر مادی داره یا اون، این بیشتر به سلامتی بدن لطمه میزنه یا اون، از این قبیل. آیا از دیدگاه اسلامی هم همین محاسبه کافی است؟ یا یه جور محاسبه دیگری هم باید داشته باشیم؟ باید برگردیم به اینکه هدف اصلی از زندگی اجتماعی و ارزش‌های اجتماعی از دیدگاه اسلام چی بود؟ هدف راحتی همین زندگی مادی بود و بس؟ یا نه، از دیدگاه اسلامی زندگی این عالم مقدمه بود، مطلوبیتش مطلوبیت وسیله‌ای بود، هدف نهایی نبود. اگر نفع و ضررها رو میخوایم بسنجیم، فقط به نفع و ضرر دنیوی نباید اکتفا کنیم، باید ببینیم نفع دنیوی با ضرر دنیوی، نفع اخروی با ضرر اخروی، و نهایتا نفع دنیوی با ضرر اخروی، ضرر دنیوی با نفع اخروی، همه این رو باید حساب کنیم، بعد ببینیم سرجمعش کدوم میشه، حاصل جمع جبریش چی میشه. اگر مثبت شد اون کار مطلوبه، اگر حاصل جمع منفی بود اون کار ارزش منفی دارد. اما این معیارها درست دستمون نیست، اشکالش اینه. در دنیا را کمامیش با تجربه هایی که در زندگی دنیا خودمون انجام میدیم و دیگران انجام دادن، ثبت کردن، کتاب ها نوشتن، بحث ها کردن، میتونیم کمامیش به دست بیاریم. مثل اینکه داروها را، غذاها را میتونیم نفع ضررش را با نظر کارشناسان تعیین کنیم. فلان غذایی چقدر نفع داره، به کجا ضرر، به کلیه ضرر میزنه، مثلا اون به قلب، برای قلب مفیده اما برای کلیه ضرر داره، حالا کدومش را انتخاب کنیم؟ ما حساب کنیم چقدر این ضرر با اون ضرر مقایسه، این کار را میکنیم. اما اونجایی که پای این میرسه که ما منافع و ضررهای دنیوی را با منافع و ضررهای اخروی بسنجیم، یه خورده وسیع‌تر، بعضی ضرر، نفع و ضررهای معنوی است که در همین عالم هم پیدا میشه، اون دیگه تشخیصش مشکل‌تر هست. به هر حال الان وارد این بحث نشم، وقت گذشت. برای تعیین این ارزش‌ها که ما در تعیین ارزش‌های اجتماعی چه معیاری را در نظر بگیریم، باید کمیت و کیفیت منافع و ضررهای دنیوی و اخروی اونها را با هم بسنجیم. همه اونها را باید در نظر بگیریم، فقط نفع و ضرر دنیوی کافی نیست. اصحاب کهف خودشون را به مرگ سپردن، حتی وقتی وارد اون غار شدن اصلا غذایی برای خوردن نداشتن، راهی اومده بودن خستش را گرفتن و خوابیدن، فکر این که حالا از خواب بیدار شدیم چی بخوریم نداشتن. خب چنین اعتزالی اگر فقط روی منافع مادی باشه، حتما من ضرر داره. اگر لحاظ مقامات دنیوی باشه، اینا وزیر بودن، متشخص بودن، مسئولین کشور بودن، هزاران نفت داشتن، ماهی چقدر چند میلیون حقوق داشتن، حالا میان توی غاری زندگی کنند، کی پول براشون میاره، کی زندگیشون میکرونه، همش ضرره. هیچ وقت تجویز نمی کرد این کارا، اون وقتی تجویز میکنه که همه این ضررها رو بذاریم روی یک کف اعتراضو، ضررهای معنوی و اخروی را هم بذاریم روی کفه دیگه. وقتی با هم میسنجیم میبینیم او اون کمش هم اومد پایین، سنت کفه اعتراضو رفت بالا، همه ارزش‌های دنیوی رو بگذارن با یک ارزش الهی و معنوی و اخروی مقایسه کنن، اصلا طرف نسبت نیست. ول آخرتو خیرون و ابقا. شما خیال میکنید همه لذت ها، همه خوشی ها، همه خوبی ها مال همین زندگیه؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا. شما این مال جهلتونه. اگه علم داشتید، اگه معرفت داشتید، میدونستید ول آخرتو خیرون و ابقا، همه این مفاسدی که قرآن میگه آخرش برمیگردونه که اینا دنیاش آخرتش رو به دنیا فروختن. غرت هم الحیات الدنیا و غرهم بالله الغرور، در صورتی که محاسبات دنیوی ما برعکسه، اصلا ارزش اونا میگه اگر هم باشه حالا یه چیزی خواب مانند نیست، خیلی نمیشه به آخرت دل بست. ولئن رددت الی ربی لأجدن خیرا منها منقلبا، اگه بود اونجا ما میتونیم استفایی بکنیم و خوشی برای خودمون فراهم کنیم. پس برای محاسبه ما اگر بخوایم بگیم محبت کردن، انس گرفتن با دیگران، خدمت کردن به دیگران چقدر ارزش دارن، باید ببینیم اینها چه نقشی در سعادت ابدی ما دارد. اگر فرسید فهممون و معرفتون به یریدون الا ابتغاء وجه ربه الاعلا، اون دیگه خیلی محاسبات رو میخواد، همه چیز خود به خود تعیین میکنه. اما تا اونجا رسیدیم باید ملاک ارزش را، برتری را خیرون و ابقا قرار بدیم، هم از لحاظ کیفیت اون ارزش ها، اون لذت ها، اون نعمت های اخروی برتری دارد خیرون، هم از لحاظ دوام این بالاخره صد سال هم باشه تموم میشه. ما اون ابدا خالدین فیها مادامت السماوات و الارض، تمام شدنی نداره، چطور میشه رو با هم مقایسه کرد؟ پس این که در اسلام در بعض جاها و در همه ادیان الهی حتی دشمنی کردن با بعضی از انسانها ملاک ارزش تلقی شده، انا برعا منکم اشداء علی الکفار، این خلاف اخلاق نیست، این اصل اساس زندگی اخلاقی است که میخواد برسه به سعادت ابدی. وفقنا الله و ایاکم ان شاء الله.
من چند دقیقه کوتاه محضر عزیزان ان شاء الله به جهت اینکه نظم جلسه هم رعایت بشه برکت